شنوندگان عزیز سلام، شرز اودیتر بونسوار. بحث فلسفه اسلامی را که در هفته های گذشته در دو برنامه دنبال کردم این هفته از سر می گیرم. پرسشی که در پایان برنامه دوم مطرح کردم این بود که چرا الکندی، نخستین فیلسوف مسلمان، با همه کوششی که در حوزه فلسفه کرد همچنان در چهارچوب دین باقی ماند و هر جا که اندیشه های فلسفی را با باورهای دینیش ناسازگار یافت به انکار آنها برخاست. پاسخ به این پرسش را با توجه به چند نکته اساسی درباره زمانه او میتوان داد. نخستان که الکندی در عصر تعادل نسبی سیاسی میزیست. عباسیان پایه‌های قدرتشان را استوار کرده بودند و به رغم دلبستگیشان به علم و فلسفه هیچ گونه شکی را در اصول ایمانی اسلام که مشروعیت دستگاه خلافتشان را از آن می گرفتند بر نمی تافتند. الکندی حتی اگر می خواست نمی توانست پا از دایره ایمان بیرون بگذارد. Dans les deux émissions précédentes sur la philosophie islamique, je vous ai parlé brièvement des conditions dans lesquelles la philosophie est arrivée en terre d'islam. À la fin de la deuxième émission, j'ai posé la question de savoir pourquoi, malgré tous ses efforts pour être philosophe, le premier philosophe musulman n'a pas pu s'affranchir du cadre de la religion islamique. Pourquoi a-t-il rejeté les idées philosophiques là où elles contredisaient les données révélées? Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte plusieurs facteurs relatifs à cette époque. Le premier est qu'Al-Kindi a vécu et travaillé dans une période d'équilibre politique. Le califat abbasside avait consolidé ses assises et son ouverture envers les sciences et la philosophie grecque avait une certaine limite. On ne pouvait pas pousser la réflexion philosophique jusqu'à remettre en cause les préceptes de la religion sur lesquels reposait le califat. Le deuxième facteur est que les connaissances de l'époque en matière de documents philosophiques et d'œuvres authentiques de Platon et d'Aristote étaient insuffisantes pour que l'intellectuel musulman puisse s'initier raisonnablement à la pensée grecque. نکته دوم این که الکندی در آغاز آشنایی مسلمانان با فلسفه یونانی میزیست. یعنی در زمانی که به گفته محمد علال سیناسور، نویسنده و اندیشگر مراکشی، فلسفه هنوز بومی نشده بود. الکندی به نوشته های دست اول فلسفی و آثار اصلی افلاطون ارسطو دسترسی نداشت. نکته سوم این که اساس اندیشه او بر مفهوم خلقت یا آفرینش استوار بود، به این معنا که اندیشه ورزی هایش را گام به گام پیرامون آن مفهوم پیش می برد و استدلال هایش را بر محور آن سامان می داد، چنان که از مفهوم وحدت به مفهوم عدم می رسید و از مفهوم وجود به مفهوم خلقت، از خدا زیر عنوان احد حقیقی یاد میکرد. این مفاهیم قرآنی که در دستگاه فکری او به هم پیوسته بودند در نهایت او را از فلسفه یونانی و حتی از فیلسوفان نو افلاطونی که با درامیختن فلسفه یونانی با الهیات یهودی و مسیحی در پی مکاشفه عرفانی بودند دور میکرد. Le troisième facteur qui a pu empêcher le premier philosophe musulman de s'initier plus à fond à la philosophie grecque a sans doute été la force du développement de la pensée juridique dans la mesure où elle remettait systématiquement en question la philosophie nouvellement installée en terre d'islam. En effet, que professait cette pensée juridique sinon la parole du prophète qui avait expressément dit « il ne faut pas se poser de questions sur ce que l'on ne connaît pas. Tous ceux qui avaient la foi l'ont perdu en se hasardant sur cette voie. Alors que la vocation de la philosophie est d'ouvrir l'esprit, de poser des questions et de refuser les solutions, car c'est dans le dépassement des solutions qu'on découvre de nouveaux problèmes. Le quatrième facteur est sans aucun doute le Dieu musulman lui-même, un Dieu omniscient et omniprésent qui ne se laisse pas rationaliser. Le cinquième facteur est le rapport de l'islam à la prophétie. Il ne faut pas oublier que dans l'islam, le prophète clôt le sceau de la prophétie. L'abolition de la prophétie par le prophète lui-même a été décisive pour la pensée musulmane. C'est à partir de cela que s'est déterminé le destin des sciences et de la philosophie dans l'islam. Par cette abolition, Dieu a dit aux musulmans « Désormais, il n'y aura plus de voix qui puisse se réclamer d'une autorité divine. » فقه اسلامی را نیز در آن زمان که دانشی بسیار گسترده و نیرومند بود نباید نادیده گرفت. آنچه این دانش دینی می آموخت در درجه نخست کلام پیامبر بود که گفته است درباره هر آنچه شناختی از آن نداریم نباید پرسش مطرح کنیم. چون این کاری کسان بسیاری را از میان ما گمراه کرد. در حالی که کار فلسفه مطرح کردن پرسش است و خودداری از پذیرش پاسخ نهایی، زیرا با برگذشتن از پاسخ هاست که مسائل تازه خود می نمایند. نکته دیگر وجود خدای همه جا حاضر و همه دان و به عبارتی دانای مطلق در دین اسلام است که اصولاً عقل پذیر نیست، یعنی خدایی است که در عقل نمی گنجد. و نکته آخر این که مفهوم نبوت در اسلام در سرنوشت علم و فلسفه در جهان اسلام از تعیین کننده ترین و اثرگذارترین مفاهیم بوده است. پیامبر اسلام خاتم انبیاست، با اوست که دایره نبوت بسته می شود. این موضوع در قرآن به روشنی آمده است. محمد آخرین پیامبر است و پس از او تا روز رستاخیز پیامبری نخواهد آمد. En étudiant le destin de la philosophie en terre d'islam, on s'aperçoit que parmi tous les facteurs que je viens d'énumérer, celui du pouvoir politique est le plus déterminant. On voit son impact sur la manière dont Al-Farabi, le deuxième philosophe musulman, aborde les questions philosophiques. Il faut d'abord préciser que celui-ci voit le jour en 872, c'est-à-dire un an avant la disparition d'Al-Kindi. Il vivra environ 80 ans et sera témoin de graves déchirements politiques au sein de l'Empire. C'est une époque où les révoltes se multiplient, aboutissant au démantèlement d'une partie considérable de l'Empire. Al-Farabi est donc obligé de travailler dans un environnement politique très instable. Le califat perd plus ou moins son emprise sur la conscience de ses sujets et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Al-Farabi réussit à mettre sur pied et à pratiquer une philosophie moins entravée par la religion. Il avait certes une vie religieuse, mais son œuvre montre que dans ses réflexions philosophiques, il n'était pas entièrement soumis à sa religion. هر یک از این عوامل بازدارنده چه ذهنی و چه عینی به نوعی دست و پای فلسفه را در جهان اسلام می‌بست. اما با مطالعه سرنوشت فلسفه در اسلام می‌بینیم که عامل زور سیاسی و نظارت بر وجدان مؤمنان از همه اثرگذارتر بوده است. می‌دانیم که این عامل در قرون وسطای مسیحی نیز از اساسی ترین عوامل بازدارنده بود. اهمیت و سهم این عامل بازدارنده را در فلسفه فارابی که از او زیر عنوان دومین فیلسوف مسلمان یاد می‌کنند به روشنی می‌توان دید. فارابی در سال 872 میلادی، یعنی یک سال پیش از درگذشت الکندی، چشم به جهان گشود و نزدیک به 80 سال زندگی کرد. زمانه او یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ جهان اسلام بود. خلافت از فرونشاندن شورش‌ها درمانده بود و دیگر نمی‌توانست بر وجدان‌ها نظارت کند. یکی از علت‌هایی که فارابی توانست فلسفه‌ای کم و بیش مستقل از ایمان بنیانگذاری کند و بپروراند، اتفاقا همین عامل یعنی کاهش زور سیاسی اسلام بود. البته عوامل دیگر را نیز باید بر این عامل اساسی افسود. در برنامه‌های آینده از آنها و نیز از ویژگی‌های فلسفه فارابی سخن خواهم گفت. کم الکندی الفارابی avait lui aussi une vie religieuse. On lui attribue également certains traits des soufis. Mais l'analyse de son œuvre nous révélait que dans ses réflexions philosophiques, il n'était pas particulièrement préoccupé de religion comme l'était son prédécesseur. Nous verrons dans les prochaines émissions qu'il a plus systématiquement commenté Aristote qu'Alkindi. Il a écrit des traités plus rigoureusement philosophiques. Autrement dit, dans sa démarche intellectuelle, il a accordé plus d'importance à la philosophie pure. Le fait que ces traités aient une tonalité plus profane et plus laïque tient en premier lieu à cette réalité incontestable qu'il était moins soumis à la surveillance du pouvoir politique et jouissait par la force des choses d'une liberté de conscience relative. Nous verrons que dans sa philosophie, il s'est libéré de la doctrine créationniste de l'islam et s'est rapproché du néoplatonisme. Son analyse de la prophétie n'a rien à voir avec celle de son prédécesseur. Tout cela nous conduit à réaffirmer que la philosophie reste en dernière analyse le fait de l'homme. Essayer de la concilier avec la foi l'éloigne de sa fonction primordiale qui est celle d'essayer de comprendre la destinée de l'homme et de l'univers et par là même les principes de l'action humaine. Shado Rambashi, je vous souhaite santé, bonheur et prospérité et j'espère vous retrouver dans la prochaine émission.